رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی شنبه هفتم دکبر. در آغاز سرخط خبرها، چاک هگل وزیر دفاع آمریکا وارد افغانستان شد تا از پایگاه نیروهای آمریکا در افغانستان بازدید کند. نمایندگان 159 کشور عضو سازمان جهانی تجارت با توافق رسیدند که در سطح جهانی تجارت گسترش یابد و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درباره تشکیل باشگاه یا کلوب انرژی یک یادداشت تفاهم امضا کردند. تفصیل خبرها، چاک هگل وزیر دفاع آمریکا وارد افغانستان شد تا از پایگاه نیروهای آمریکا در افغانستان بازدید کند. این بازدید روز شنبه در حال انجام می‌گیرد که کابل و واشنگتن راجع به موافقتنامه امنیتی جانب‌ها اختلاف نظر دارند. مقامات آمریکا می‌گویند که با حامد کرزی رئیس جمهور ملاقات بنقشه گرفته نشده است و امضای موافقتنامه دو جانبه امنیتی را انکار می‌کند. این موافقتنامه زمینه قانونی حضور نیروهای آمریکا در افغانستان را بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 فراهم می سازد. اما سخنگوی حامد کرزی به مطبوعات گفته است که قرار است کرزی و هگل در پایان روز شنبه با هم ملاقات کنند. قبل از ورود به افغانستان، چاک هگل ضمن سخنان خود در منام پایتخت بحرین گفت که حل دیپلماتیک برنامه های هسته‌ای ایران باید با نیروی نظامی حمایت شود. هگل روز شنبه گفت که دیپلماتیای غربی با تهران نباید به تفاوت باشد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. نمایندگان 159 کشور عضو سازمان جهانی تجارت به توافق رسیدند که در سطح جهانی تجارت گسترش یابد. از سال 1995، یعنی از زمان تشکیل این سازمان، بار اول چنین توافقات سرتاسری روز شنبه در مذاکرات کشورهای عضو در بلی پایتخت اندونزی به دست آمد. در این موافقتنامه کشورهای عضو عهده‌دار می‌شوند که مقررات گمرکی خود را ساده‌تر کنند و به این ترتیب زمینه‌های مناسب تجارت فراهم آید. خبرگزاری ها از نام اقتصاددانان گزارش دادند که در صورت اجرای این توافقات اقتصاد جهان 1 تریلیون دلار درآمد می گیرد. تحلیلگران می گویند که توافقات راه را برای مذاکرات گسترده بر اساس موافقتنامه سازمان جهانی تجارت در دوحه فراهم خواهد کرد. در دوام 12 سال اخیر مذاکرات نتیجه نمی داد و باید مانعه های تجارتی از بین برده می شد. تاجیکستان کشوری 159 یعنی آخرین عضو سازمان جهانی تجارت می باشد. در دو سال اخیر بار اول بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای وابسته به سازمان ملل بار اول وارد ایران شدند تا از تأسیسات انرژی این کشور بازدید کنند. مطبوعات ایران گزارش داده است که دو نفر بازرسان روز یکشنبه از کارخانه هسته‌ای در شهر عراق بازدید خواهند کرد. ولادیمیر پوتین و ویکتور یانوکوویچ رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در مذاکرات خود مسئله پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی را بررسی نکردند. در این باره دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه خبر داد و گفت در ملاقات جانب‌ها صحبت درباره فعالیت کمیسیون بین دولتی دو کشور در میان بود و قرار است جلسه این کمیسیون 17 دکبر در مسکو برگزار شود. اما روز شنبه ادوارد لوکاس، سردبیر مجله اکونومیست چاپ بریتانیا، با تکیه به سرچشمه‌های خبری خود در مسکو در بلاگ خود در توییتر نوشت که رئیس جمهوری اوکراین با روسیه موافقتنامه استراتژی را امضا کرده است و در آن عهده دار شده است که تا سال 2015، یعنی تا انتخابات آینده ریاست جمهوری، با عضویت اتحادیه گمرکی می درآید. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درباره تشکیل باشگاه یا کلوب انرژی یک یادداشت تفاهم امضا کردند. در این باره آناتولی یانوفسکی، معاون وزیر انرژی روسیه، به روزنامه‌نگاران خبر داد. بنا به گفته وی، هدف این باشگاه تهیه پیشنهادها برای محافل علمی میباشد تا آنها در چهارچوبه این باشگاه مسائل ضروری را با نظرداشت ذخایر انرژی در جهان بررسی کنند. آناتولی یانوفسکی گفته است که به این باشگاه نمایندگان حکومت، صاحبکاران و دایره‌های علمی می‌درآیند و مسئله های را بررسی میکنند که به نفع همه خواهد بود و گفته است که اجرای تصمیم های این باشگاه برای همه حتمی نخواهد بود. تاجیکستان نیز عضو سازمان همکاری شانگهای میباشد. و دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه الهام ناصرف، پزشکی معالجی شاکرجان حضرتقلوف، گیتارنواز گروه پرم را 16,000 سومانی جریمه کرد. این گیتارنواز در مرکز طبی قریه بالا که مدیر آن ناصرف است درگذشته است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. چک هگل وزیر دفاع آمریکا گفت حل دیپلماتیک برنامه‌های هسته‌ای ایران باید با نیروی نظامی حمایت شود و دیپلمات غربی با تهران نباید به تفاوت باشد. وقت‌های اخیر ساکنان شهر دوشنبه از پایین آمدن صفت نان‌های بازار انتقاد می‌کنند و شهرداری خوجند تصمیم گرفته است ساختار کمیته‌های محلی را تغییر دهد و بدین طریق آنها را بیشتر فعال سازد. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. چک هگل وزیر دفاع آمریکا وارد افغانستان شد تا از پایگاه نیروهای آمریکا در افغانستان بازدید کند. این بازدید روز شنبه در حال انجام گرفت که کابل و واشنگتن راجع به موافقت نامه امنیتی جانب ها اختلافی نظر دارند. مقامات آمریکا می گویند که با حامد کرزی رئیس جمهور ملاقات بنقشه گرفته نشده است و امضای موافقت نامه دو جانبه امنیتی را انکار می کند. این موافقت نامه زمینه قانونی حضور نیروهای آمریکا در افغانستان را بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 فراهم می آورد. اما سخنگوی حامد کرزی به مطبوعات گفته است که قرار است کرزی و هگل در پایان روز شنبه با هم ملاقات کنند. قبل از بازدید از افغانستان جک هگل روز شنبه در منامه پایتخت بحرین اظهار داشت که حل دیپلماتیک برنامه های هسته‌ای ایران باید با نیروی نظامی حمایت شود. هگل گفت دیپلماتیای غربی با تهران نباید به تفاوت باشد و در مجمع امنیتی منطقه خلیج فارس ضمن سخنرانی خود چنین گفت. ایران چند ده ساله به ثباتی و خشونت به سراسر منطقه صادر میکرد و در پس آن به تکمیل برنامه های هسته‌ای خود ادامه میداد. ایران یکی از عامل‌های مؤثر ناآرام کننده بود و ایران هسته‌ای به طور غیر قابل قبول به ثبات منطقه و سراسر جهان تهدید به بار می‌آورد. سازش شش قدرت جهانی با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای این کشور در 24 نوامبر بسیاری از کشورهای خلیج فارس را که اکثرا از مذهب سنی پیروی می‌کنند به تشویش آورد. آنها ایران شیعه مذهب را برای خود خطر می‌دانند. این سازش دوره گذار از ایران تقاضا می‌کند که بخشی از برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف سازد و در عوض کشورهای غربی بخشی از تحریم‌ها را از میان می‌بردارند. هگل تاکید کرد که سازش شش قدرت جهانی با ایران غنیمت دانستن وقت برای مذاکرات پرمایه است نه برای فریب. با این دلیل از دیپلماتیای آمریکا نظامیان بدون چون و چرا جانبداری و با همپیمانهای خود در منطقه همکاری خواهند کرد. چک هگل افزود آمریکا همچنان عهده‌دار خواهد بود که 35,000 نفر نظامیان خود را در خلیج فارس نگه خواهد داشت. از آنها 10,000 نفر نیروهای ارتش و گروه جنگی هواپیما برها خواهند بود. هگل گفت امروز که آمریکا از دوره طولانی جنگ بیرون می آید مسئولیت های خود را کنار نخواهد گذاشت. عهده‌داری های آمریکا در این منطقه تأیید شده است و آن پایدار خواهد بود. من امیدوار مذاکرات آینده هستم. در تهران حسن روحانی رئیس جمهور نو ایران از سازشنامه دوره گذار حمایت کرد و گفت که رشد اقتصاد مهم است، در حالی که برنامه های صلح آمیز هسته‌ای را نیز از دست نمی گذارد. برای روحانی در داخل کشورش قبول کنندن شرط و شرایط سازشنامه مشکل است و روز شنبه در ملاقات با دانشجویان تاکید کرد که بدون توانایی اقتصادی توانایی ملی ایران تقویت نخواهد یافت.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. وقتای آخر ساکنان شهر دوشنبه از پایین آمدن صفت نانهای بازار انتقاد میکنند. آنها میگویند که وقتای اخیر نانهایی که از بازار خریداری میکنند طعم و لذت نانهای چند سال پیش را ندارد. با فعالیت بازارنشینان به ویژه نانفروشان نظارت میکنند و ناظران کم نیستند، ولی کسی در این فکر نیست که آیا هنر و انعنه های نانپزی ملی رعایت میشود یا خیر. و یا مسئله دیگر هم این است که آیا نانی که فروشنده ها در بازار به مشتریان عرضه میکنند در شرایط مساعدی بهداشتی پخته می شود؟ پاسخ به این سوال در گزارشی همکاری ما سروناز روح‌الله در دوشنبه که از یک بازار دیدن کرده است.
برخی ساکنان پایتخت از صفت تهیه محصولات نانی در نانوایخانه ها و فروش آن در بازارها اظهار نگرانی دارند. محسنم خدایبردیه و ساکن شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت چند روز قبل از رسته نانفروشان بازارچه نزد بیمارخانه قریه بالا پنج نان خریداری کرده به خانه برد تا همراه خانواده نوشی جان کند. اما هنگامی پاره کردن نان در روی دستورخوان از داخل یکی از این پنج نان زیره لباس و یا زمک برآمد. وی میگوید هرچند کودک نش گروس نبودند، اما برابری دیدن این اوهامپوره در داخل نان نتوانستند نان را استعمال کنند. این هم صحبتی ما در ادامه افزود که بارها شاهد آماده کردن نان در نانوایخانه ها شده است که بعضی از آنها حتی عادی ترین اصول شوریدن خمیر را رعایت نمی کنند. خانم محسن هم می افزاید
وقتی که لینچه ارد رو میکشویند همه خیل در انمون جایی که خمیر میکنند میریزند، هیچ وقت اونها نمی بیزند. این واقع در میکرارایون 103 در درونی انمون بزر انمون خیل جای نان تیار کنی بود که من با اونها درشت رفتار کرده بودم که خواهش کرده بودم که هیچ وقت این کار رو نکنند.
اما برخی از ساکنان دیگر میگویند پیدا شدنی هر گونه چیزهای نالازمی غیر سانیتاری در داخل نان گناهی فروشنده ها نبوده، این از بی اهمیتی نان پس ها درک میدید. سفرگل شده و ساکن دیگری پایتخت گفت برها از داخل نانی خریدش موی سر، تگمه پیراهن و چیزهای دیگر پیدا کرده است. وای گفت
در درون نانی پخته شده میتمه یا به هر گونه جاندارها پیدا میکنن. فکر میکنم سبب این ان همان است که اردهای کهنه ای که چندین سال در دیگر جای ایستاده است با نرخ ارزان دسترس میکنن و اون را نوبخته نان میپزند.
اما سید احمد یک نانپز در شهر دوشنبه که روزانه دو خلطه ارد را نان میپزد میگوید پیدا شدن خیل یا موی در داخل نان کاری برخاستانه اونها نیست، زیرا به گفته او اونها پیش از شوریدن خمیر ارد را با الک میبزند و حتما هنگام شوریدن خمیر داخل آن را نگاه میکنند. اما این نانپز افتادن بعضی اشیا و چیزهای غیر سانیتاری را در داخل نان رد نکرد.
رشته میموند در اون اشپا یا که خیل یا که اگون چیز میموند ما ندیده میمونیم همون میرد هم خمیر کتی همرو شده میرد. اخیر ما نمیبینیم، اگر که ما بینیم اگر اینا حتما میگریم توزه میکنم از درونی خمیر.
با این همه این تنها مورد نیست که مردم از بد شدن شرایط غیر سانیتاری یا بهداشتی شکایت میکنند، زیرا در آشخانه های سری راهی و نزد بازارها اکثر مورد وضع بد سانیتاری مشاهده میشود. دکان غذاهای سری آماده شونده در حالت خیلی بدی بهداشتی قرار دارند، ولی مردم دیده و دانسته از آن فراوان استفاده میکنند. فروشنده چنین غذاها اکثرا با دستان بی دست پوش و به خلعت و کلاه غذا آماده و به مردم پیشکش میکنند. این است که کفالت پاکیزگی غذاهای آنها داده نمیشود، ولی با سببهای نامعلوم این تعداد دکان و آشخانه ها از چشم خدمات بهداشتی دور میماند. نوروز جعفرف سردار ریاست نظارت سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید در این مورد مراتوری اعلان شده است که طبق آن در یک سال دو مرتبه سنجش میگذرانند. از این رو نمیتوانند که منتظم در بازارها سنجش گذرانیده وضع سانیتاری محصولات خوراکی را زیر نظارت داشته باشند. اما جعفرف میگوید آنها آمودند در پیش شکایت ساکنان سنجش فوری گذرانند.
طبق قانون برای تاجیکستان در برای تنگ سبکتور خودگی دارد. باید میرن در یک خوب دو مراجعه میبینید. از دیگه وقت میسا ما میتونیم که در اساسی مراجعه چهراندان رفته بود پنش بیدارم. بیان مراجعه کنید یا اقلا میسا تلیفونی مراجعه کنید که همیشه حالت هست رفته خوشانش هیچ کرده میتونید.
نوزیرانی امور تحت نظارت جدی قرار نگرفتن چنین مشکل را در زیاد شدن دکانهای نانپزی در پایتخت و مشخص نبودن تعداد آنها ارزیابی میکنند. همچنین نوزیرانی امور وجود فساد در این سیستم از دیگر دلیل رعایت نشدن قاعده های سانیتاری و اپیدمیولوژی ارزیابی میکنند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت ساکنان دوشنبه از پایین آمدن صفت نانی که در دوشنبه به بازار می آید و باز هم مسائل زیست و در خوجند. شهرداری خوجند تصمیم گرفته است که ساختار کمیته های محلی را تغییر دهد و بدین طریق آنها را بیشتر فعال سازد. کمیته محل ها حلقه های اولی نظامی اداری در تاجیکستان است که به طور جمعیتی و چون یاور و دستیار مقامات دولتی عمدتاً در حل مسائل اجتماعی و محلی ساکنان کمک میکنند، ولی ساکنان فعالیت کمیته های محلی را کمرنگ و آن را یک نهاد جمعیتی و دستنگری حکومت میدانند. در این باره همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش میدهد.
شهرداری خوجند با تأسیس 22 کمیته محله در مرکز ولایت سغد و دادن وکالت های به آنها می خواهد فعالیت این نهاد جمعیتی را در حل مشکلات ساکنان جان‌ناک کند. به این خاطر در حکومت بخشی کار با کمیته محله ها تأسیس شده است. فرهاد غنیزاده، سرمتخصص این بخش، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که انتخاب کارمندان دائمی و معاشخور در کمیته محله ها و اجازه باز کردن صورت حساب برای کمیته محله ها از مهمترین دیگرگونی های ساختاری این نهاد است.
قبول شهروندان علاقه از جانب خود رئیسان کمیته محله ها پوره دوام هفته علاقه قبول کده می توانند. اون مسئله هایی که از آنها مثال وابسته است، البته آنها به مقامات هم البته اینها حل کرده میتونن. پیش میشد فقط بیگاه به دروشون کشاده میشن یک دو ساعت، همونم روزای سه شنبه، پنج شنبه، جمعه میکشادن اینها.
به گفته مصاحبم حکومت از کمیته محله ها عمدتاً همدستی فعال در حل مشکلات اجتماعی مردم مثل بنیاد انشاءات های مورد نیاز مردم، تعمیر و ساختمان راه ها و دستگیری ساکنان نیازمند را چشم دار است. به گفته جناب غنیزاده به این منظور فعالیت کمیته محله ها در قدم اول از بودجه شهر مبلغ گذاری خواهد شد. سپس کمیته ها مبلغ های خیریوی از جمله از سخاوتمندان محلی را به صورت حساب خود جلب خواهند کرد. وی افزود این برنامه با دستور رئیس جمهور به طریق تجربوی در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه و خاروق راه اندازی می شود. اخیراً در پی تغییرات ساختاری در نزد ریاست جمهور کمیته رشد محله ها نیز تأسیس یافت. کمیته محله ها یک نهاد جمعیتی بازمانده از دوران شوروی است که تا حال در تاجیکستان باقی است و دولت آن را همچون حلقه اولی خودیداره مردم عنوان می کند. اما از سر اول فعالیت این نهاد جمعیتی در چارچوب راه اندازی معرکه و چاره‌بینی های اجتماعی و فرهنگی محله مثل جشن و آیین ها و ترغیب برنامه های دولتی محدود است. ساکنان دست این نهاد جمعیتی را در حل مستقلانه مشکلات مردم کوتاه ارزیابی میکنند. فردوس بهرامی، کارشناس مسائل اجتماعی در شهر خوجند، میگوید برنامه جان‌ناک کردن فعالیت کمیته های محله ها او را به بالا رفتن نقش این نهاد جمعیتی در آینده خوشبین میکند.
من امیدوارم که این کمیته محله ها در مورد حل مشکلی مردم و سری وقت رسانیدن مشکلات مردم به مقامات محله ها و مقامات اجرای حکومت دولتی و حکومت تاجیکستان نقش بارز باید گذارد. و عموما من فکر میکنم که باید کمیته های محله نه اون که لبایگوی حکومت، بلکه از جانب خود پیشنهادهای خوب، پرهای جالب به حکومت پیشنهاد کنند.
طبق دیگرگونی ساختاری کمیته های محله های دارای 5000 اهالی از رئیس و کاتب و محله های اهالیش بیش از 10000 رئیس، معاون و کاتب عبارت تأسیس شده است. با آنها سر سال نو از بودجه معاش پرداخته خواهد شد. همچنین در نزد کمیته های محله ها شورای با حدود 20 عضو عاید به کارهای زنان و عائله، جوانان و بازنشسته ها تأسیس خواهد شد. مقیم جان قابیلوف رئیس کمیته محله شرق در شهر خوجند میگوید
وقتی که صورت صبح شروع میشود ما میتوانیم همون شخصانه که مصور هستن که تو برای آبادی کمیته محله مالله زور باشن و از طرف دیگر خودشان میتوانن نظارت کنن که محله خواهی بارید شده با کمیته محله چیز مصرف میشود.
مصاحبم افزود فعالیت کمیته محله از آن نیز بستگی خواهد داشت که به اعضای شورای محله کیها و به چی ترتیب انتخاب خواهند شد و برای آنها تا چی اندازه آزادی عمل و تطبیق برنامه ها برای حل مشکلات ساکنان پیشنهاد می‌گردد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخیراً 10 زن پلیس که در بخش‌های مختلفی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار می‌کنند، یک دوره آموزشی 6 هفته‌ای را در موضوع جلوگیری از خشونت خانوادگی و جنایتکاری نابالغان به پایان رساندند. زورآوری در خانواده به خصوص علیه زنان از مشکلات عمده جامعه تاجیکستان است و روانشناسان نیز آموزش زنان افسر را در مبارزه بر ضد این پدیده مهم ارزیابی می‌کنند. همکارم گنجینه گنج در این باره گزارش دارد.
10 کارمند پلیس که همگی زن هستند بعد اشتراک در تمرین مبارزه با خشونت خانوادگی به صف همکاران دیگر پیوستند. بیش از 6 هفته زنهای پلیس راههای پیشگیری از آزار زنها در خانواده ها را تمرین کردند و اکنون مطمئن هستند که قضیه آزار به جزا نمیماند. بسیاری از زنهایی که در خانواده ها لاتوکوب میشوند بر این باورند که در مساله لاتوکوب آنها از طرف شوهر یا مادر شوهر یا برادر شوهر پلیس حتما طرف مردها رو میگیرد. بنابراین جلب شدن زنها به مبارزه با خشونت خانوادگی از یک طرف اعتماد جبردیده ها را به پلیس بیشتر و از طرف دیگر عدالت را برقرار میکند. حنیفه خلیقوا 47 سال و 5 فرزند دارد. او با همسرش بیش از 20 سال خانه‌داری کرده است و طول این مدت بارها شلاق خورده است. حنیفه خلیقوا میگوید این همه لات و کوب های سبک را تحمل کرده بود، ولی شته های 4 دفعه اخیر طاقت ناپذیر بودند. از ضرب مشت و لغت شوهرش سه دندونش شکست و بچه دونش از کار موند. او میگوید از بس که شوهرش مرد پولدار است، کارمند حفظ حقوق همیشه قضیه را به نفع او حل میکنند. خانم خلیقوا از شنیدن خبری که اکنون زنهای پلیس نیز به بررسی قضیه های خشونت خانوادگی جلب میشوند استقبال کرد.
برای اون که مردها مردها رو حق میگوبند، زنها ممکن به خاطر جنس که سلیدر نست ما رو حمایت کنند.
در ضمن یک دوره آموزشی برای زنان پلیس توسط سفارت ایالات متحده آمریکا صورت گرفت که جلوگیری از خشونت خانوادگی و جنایتکاری میان نابالغان در محور این درس ها قرار داشت. سارا مرادعلیева سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه به رادیو آزادی گفت
موضوع به مثل مشکل های زنها در ساختارهای قدرتی روبرو می شوند. پاسداری ولسیبیت تدبیری، تدبیرهای حمایوی برای زنان در ساختارهای قدرتی، مسئله های گندری، تفتیشات تهدید جنسی، بازپرسی عاید زورآوری خانوادگی، تهدید جنسی و کودکان.
با گفته خانم مرادعلیева در این مدت متخصصان آمریکایی و نمایندگان وزارت کارهای داخلی با زنان پلیس در این موضوع درس گفتند. مسئولان وزارت کارهای داخلی از برگزاری این دوره آموزشی استقبال کردند و خودی زنان پلیس نیز میگویند که این اقدام حتی برای خود آنها نیز مهم بود است، زیرا یکی از این زنان پلیس بدون آوردن نامش گفت خودی او بارها زیر شکنجه شوهرش قرار گرفته است و همیشه خودی او را گناهکار می حسابیدند. او میگوید کار خوبی شد که این دوره آموزشی تشکیل شد و ما زنها منبت از همجنسانمون دفاع کرده می توانیم. و میگوید در این کورس در برابر آموختن کارهای فوری جستجویی، همچنین طرز بردن تحقیقات را هنگام خشونت در خانواده ها از خود کرده ایم. با توجه به آن که خشونت از مشکلات داغ و عمده جامعه تاجیکستان است، روانشناسان و متخصصان نیز بر این نظرند که فراگیری زنان پلیس و دیگر نهادهای دولتی در جهت جلوگیری از زورآوری در خانواده ها کاری مؤثر و مفید خواهد بود. بندشه زرینه کنجی و روانشناس مرکز بحرانی کمیته کار با زنان تاجیکستان در چنین موارد، یعنی با خشونت گرفتار شدن زن، البته او را زن خوبتر درک میکند و می میتواند یاری روانی و معنوی کند. خانم کنجه و مفسویت باید دوره آموزشی بیشتر کرده شود و نه تنها 10 زن افسر پلیس بلکه از 50 بیشتر زنونی سوحه های حفظ حقوق و دیگر سوحه ها را در این گونه کورس ها گردی هم آرند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در همایش در شهر دوشنبه بیش از 80 شرکتی خصوصی جهانگردی دورنمای رشد این ساحه در تاجیکستان را بررسی کردند. تاجیکستان دارای موضع‌های خوبی جهانگردی است و این بخش در سالهای شوروی تا اندازه رشد کرده بود. بدخشان و سلسله کوههای فان حتی جهانگردان خارجی را جلب می‌کرد، ولی بعد از آغاز جنگ‌ها جهانگردان از تاجیکستان پای کندند و تا حال برای بازگردانیدن جهانگردان به تاجیکستان موضع‌های سیاحی این کشور به اندازه کافی تبلیغ نمی‌شود. گذشته از این، در جایهای مناسبی سیاحی هنوز مهمانسراهای زمانوی وجود ندارد. این موضوع را در شهر دوشنبه همکاری ما شهلای گلخواجه پیگیری کرده است.
برخی از مسئولان شرکت های توریستی تاجیکستان میگن سیاحان خارجی به هنگام سفر به این کشور و عبور به افغانستان قبل از همه کفالت امنیت خود را میخواهند. اسدشاه الشویف رهبر اسوسیاسیون سیاحی و فرهنگی پامیر میگوید سال جاری به این حد نزدیک 1000 نفر از سیاحان خارجی برای گرفتن معلومات اوید به جایهای تاریخی و رفع مشکلات به هنگام سفر به این منطقه سیاحی مراجعه کردند. اسدشاه الشویف گفت:
بسیاری اونو واسه میخوان که بعد دولت اسلامی افغانستان سفر نمونند با جوهای دیگر تاریخی ولایت مختلفشون شون با اونو بسیار میبرن که کفالت سفر میپرسن کی رفتن چی رفتن بسیار سوالو دیگه میپرسن همچین اونو چون میخوان با این بزرگوی بین سرحدی سفر نمایند بعضی مواردو در دیگ بونگور اومن میکنن یکم مامونتون میشن با اونو با ما مراجعه میکنن.
اما با گفته جناب زولشویف با وجود اون که کوهستان بدخشان یک از منطقه مهمی توریستی تاجیکستان محسوب میشود، ولی مانع های بیوروکراتی به خصوص روادید و طلبی اجازت نامه های الوهگی برای سفر از جمله برای دیدن کلیسرس سیاحان را آزرده و برای جلب بیشتری آنها مشکل ایجاد میکند. این هم در حالی است که میرزا نظر میرزایف رهبر شرکت سیاحی دیدار شرق میگوید اکثر جهانگردان را مست طبیعت نوتکرار و موضع‌های تاریخی پامیر به خود میکشد. اما با گفته جناب میرزایف هرچند تاجیکستان بهترین کشور برای سیاحی معرفی میشود، ولی در نسبت قرغیزستان آمد و رفت سیاحان 5 مرتبه کمتر بوده است. این مصاحبه ما که 3 سال به این سو در بازار توریستی کشور فعالیت میکند سبب به کندی پیشرفتن این سوها را به مشکلات در خدمات ربط میدهد. این مصاحبه ما گفت:
امسال شرکت ما 50 توریست را قبول کرد. بیشتری آنها میل تماشای پامیر را دارند. البته آنها نیز هستند که میخواهند از وادی زرافشان دیدن نمایند. با وجود آن که مردم ما مهمان نواز است، ولی به محض رشد نیافتن خدمات در این زمینه ساحه توریسم در سطح پست است.
رهبر شرکت دیدار شرق افزود بد بودن راهها در تاجیکستان بعضن به نفع کار نیز بوده، زیرا به نقل این مصاحبه ما برخی جهانگردان نقب استقلال را همچون نقب مرگ لقب گذاشتند و مخصوص برای دیدن آن میآیند. ولی در عموم به تاکید جناب میرزایف برای جلب سیاحانی که انتخاب وسیع دارند در قدم اول باید نیازشان برآورده شود و در این زمینه جایهای جالب و مهمانخانه های موثر برای آنها معرفی گردد. ضمناً مسائل رشد جهانگردی در تاجیکستان را بیش از 80 شرکت خصوصی توریستی و مسئولان سازمان های بین المللی و سفارتخانه های مقیم تاجیکستان در همایش در شهر دوشنبه بررسی نمودند. فتو فیضالایف رهبر اسوسیاسیون سازمان های توریستی تاجیکستان و از مبتکران این همایش با اشاره به امکانات بزرگ این کشور در ساحه توریسم گفت: فعلا در تاجیکستان اساساً شرکت های خصوصی توریستی فعالیت میبرند. به گفته وی، سازمان آنها برای معرفی کاری شرکت های مذکور و جلب جهانگردان به تاجیکستان پیوسته در خارج کشور نمایشگاه ها دایر میکرده است. از نگاه جناب فیضالایف، نرخ بلند چیپته ها و مهمانخانه ها در کشور نیز تا اندازه برای گریزاندن سیاحان از کشور و پیدا کردن ضعف در فعالیت این شرکت ها باعث شده است. وی افزود:
برای حاضر ما با این تشکیلات ها وافری ها تشکیل کردیم، برای از اینکه در هتل سرین تشکیل کردیم وافری ها اما شد که تو 30% نرخ هتل را وافر پس کردن برای اجنس های توریستی که اینها اعضای اسوسیاسیون باشند. حاضر اکن ما خواهش داریم که با هواپیما ها سمونه توجیه پیمانی که در اینجا هستند و یا تطیق
کنیم. این گفتگوزارها در حال است که طبق امور رسمی سالانه حدود 200 هزار سیاح خارجی برای تماشا به تاجیکستان میآیند. همچنین فروم جهانی اقتصادی زیر عنوان رقابت در ساحه سیاحت و جهانگردی 2013 تاجیکستان را در ردبندی خود در مقام 114 قرار داده است. در ردبندی سال پیش تاجیکستان در زینه 118 قرار داشت. همزمان 93% مناطق تاجیکستان کوهستانی است و بهترین کشور برای سیاحی معرفی می شود، اما به دلیل مشکلات در خدمات و امکانات انفراستراکچری تا هنوز این رشته رشد چندانی نکرده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش درباره بررسی رشد جهانگردی و امکانات آن در تاجیکستان، نشر مجله خبری را به پایان می‌بریم، ولی برنامه‌های ما ادامه دارند. با ما باشید.